سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. سخنگوی طالبان میگوید در سال 2025 میلادی رابط حکومت آنها با جامعه جهانی گسترش یافته است. در ولایت فرا شماری از افرادی گیر مانده در سیلاب ها نجات داده شدند. اعتراضات در ایران از پایتخت تهران به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است. تفصیل خبرها. سخنگوی طالبان میگوید که در سال 2025 میلادی رابط حکومت آنها با جامعه جهانی گسترش یافته است. ذبیح‌الله مجاهد روز چهارشنبه 31 دسامبر در آخرین روز سال 2025 میلادی در شبکه اکس نوشته که در جریان این سال روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینه حکومت طالبان به شمول معاونان ریاست الوزراء 99 سفر خارجی را انجام دادند که باعث گسترش رابط دیپلماتیک شده است. حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته از زمان تسلط بر کابل تلاش کرده تا رابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تا کنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان انتقاد میکند. طالبان این ادعاها را رد کرده تاکید میکنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کردند. در ولایت فرا شماری از افرادی گیر مانده در جریان سیلاب‌ها نجات داده شدند. مقام‌های محلی طالبان در فرا امروز گفتند که در ساحات قرغزرد و دزدک مرکز این ولایت حدود 200 تن را نجات داده و به مکان‌های امن انتقال دادند. شب سه‌شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت فرا یک تن جان باخته، 4 تن دیگر زخمی شده به خسارات مالی به مردم وارد شده است. همچنین گزارش های از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فرا نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن به رسانه ها شریک نشده است. پلیس بریتانیا می گوید که یک جوان 20 ساله افغان را دستگیر کرده است. بر اساس گزارش پلیس، این حادثه شب سه شنبه در شفاخانه نیوتن لیولز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با دکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانی که درخواست او رد شد او عصبانی شده یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد. تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است. اعتراضات در ایران از پایتخت تهران به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است. این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی آغاز شده از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است. این اعتراضات روز یکشنبه 28 سپتامبر پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران ریال در برابر دلار آمریکایی به پایان‌ترین سطح آن رسید. در پایان دکانداران در بازار بزرگ تهران دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر تهران در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است. پلیس ایران در برخی مناطق برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده است. ترکیه از دستگیری ده‌ها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی داعش خبر داده است. علی یلکایا وزیر امور داخلی ترکیه روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشته که 125 عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شدند. با گفته وزیر داخلی ترکیه این افراد در جریان عملیات نیروهای امنیتی در 25 ولایت این کشور دستگیر شدند. ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری 115 تن دیگر از اعضای داعش شده گفته بود که این افراد قصد داشتند که همزمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی در ترکیه حملات را انجام دهند. و کرکت بورد افغانستان روز چهارشنبه 31 دسامبر ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام کرد. در این تیم عبدالله احمدزی و عیسی رحیمی چهره هایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردند. قرار است جام جهانی کرکت 20 اوره از تاریخ 7 فوریه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد. در این جام 20 تیم از سراسر جهان در 4 گروه رقابت می کنند و افغانستان با تیم های نیوزیلند، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا هم گروه است. در راستای آمادگی برای جام جهانی تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ 20 جنوری با تیم وست اندیز 3 بازی 20 اوره برگزار خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان ادامه کند که تعداد نیروهای نظامی و امنیتی آن به 300 هزار نفر رسیده، اما یک باشنده کابل می گوید
درست است که افزایش نیروها برای تامین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این همه افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست، چون مردم گرسنه‌اند، کار می خواهند.
دفتر امور هماهنگی بشردوستانه ملل متحد می گوید حذف زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل تشدید بحران بشری در افغانستان است. یک خانم در هرات گفت
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردن، بخش نوآوری و کارآفرینی بود، او را هم بر او بسته کردن، مؤسسات رفتار داده.
اختلاف بین عربستان سعودی و امارات متحده عرب در رابطه با یمن. پاکستان آب و برق را بر تقریبا 800 خانواده افغان در یک کمپ در پشاور قطع کرده است. یک باشنده این کمپ گفت
بر تمام مردم آب را قطع کردن، در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب ها نیز همین گونه.
و یک مجسمه که 2000 سال تاریخ دارد در ولایت کاپیسا کشف شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در سال 2025 شمار نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش دیده اش را دست کم به 300 هزار تن افزایش داده است. سخنگوی حکومت طالبان در گزارش سالانه دستاوردهای حکومتشان در سال جاری میلادی که امروز آخرین روز آن است گفته است که وزارت دفاع آنان شمار نیروهای امنیتی آموزش دیده را به 181 هزار تن افزایش داده و همچنان بیش از 100 هزار پلیس را در بخش‌های امنیت، تحقیقات جنایی، کنترل سرحدی و لوجستیک آموزش داده است. اما شماری از باشندگان افغانستان میگویند در حالی که فقر، تنگدستی و بیکاری در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی اولویت نیست، بلکه به گفته آنان باید برای بهبود زندگی مردم کار شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که شمار نیروهای آموزش دیده‌اش دست کم به 300 هزار تن رسیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 31 دسامبر در گزارش سالانه دستاوردهای این حکومت در سال 2025 که در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که در سال گذشته وزارت دفاع آنان شمار نیروهای آموزش دیده امنیتی را به 181,084 تن رسانده است. با گفته او همچنان در جریان یک سال 100,300 پلیس در بخش‌های امنیتی، جنایی، سرحدی، لوجستیکی و سایر بخش‌ها آموزش دیده و فارغ شدند. با این حال او مشخص نکرده است که در حال حاضر شمار کلی نیروهای مسلح حکومت طالبان به چه تعداد می‌رسد، اما در ماه حمل سال 1403 هجری خورشیدی فسیح‌الدین فطرت لویدریسیز وزارت دفاع حکومت طالبان در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع نیوز ادعا کرده بود که شمار نیروهای مسلح آنان به 500 هزار تن می‌رسد. همچنان کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که در نیمه ماه دسامبر منتشر شد اعلام کرده بود که دستگاه امنیتی طالبان بین 380 تا 450 هزار پرسنل دارد که حدود 150 هزار تن آن نیروهای دفاعی و نزدیک به 200 هزار تن دیگر پلیس و نیروهای استخباراتی اند. در این گزارش آمده بود که در نیمه نخست سال مالی 2025 هزینه های طالبان در بخش امنیتی به 55.2 میلیارد افغانی رسیده، در حالی که 64.2 میلیارد افغانی در سایر سکتورها به مصرف رسیده است. با این حال طالبان در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند. در گزارش سالانه منتشر شده حکومت طالبان برای سال 2025 میلادی، ذبیح‌الله مجاهد همچنان در مورد دیپلماسی و روابط با سایر کشورها، رشد اقتصادی، بازسازی و شماره از موضوعات دیگر نیز توضیحات ارائه کرده است. در این حال شماره از افغان ها می گویند که در شرایطی که فقر، تنگدستی و بیکاری در کشور رو به افزایش می یابد، افزایش نیروهای امنیتی طالبان اولویت نیست، بلکه به گفته آنان باید برای بهبود وضعیت زندگی مردم کار صورت گیرد. یک تن از باشندگان شهر کابل به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي.
درست است که افزایش نیروها برای تامین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این همه افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست، چون مردم گرسنه‌اند، کار میخواهند. بجای این کارها باید به بهبود زندگی مردم توجه شود. 4 سال از حکومت طالبان میگذرد و مردم روز به روز فقیرتر میشوند. آنان باید بگویند که برای بهبود زندگی مردم چی کردند. افزایش نیروها را برای حفظ نظام خود انجام میدهند، در حالی که حکومت ها باید برای بهبود زندگی مردم کار کنند.
خوب طول دنیا که در خلق و در جوان خیدول پاره کار کهی.
همچنین یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط مشابه برای رادیو آزادی گفت:
دوی ولی کار نپیدا که خلق بودتا خلق وگی دی خلق
بودتا. چرا حکومت طالبان بیکاری را از میان نمی برد؟ باید برای مردم کار فراهم کند. فقر روز به روز بیشتر می شود، کار نیست. جوانان از راه های دشوار به کشورهای دیگر می روند، چون در اینجا کار نیست. من با نیرو چی کنم؟ فرزندانم همین آلا گرسنه هم. افزایش نیروهای نظامی شکم کودکان ما را سیر نمی کند.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به تاریخ 3 دسامبر در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2026 دست کم 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در این گزارش آمده است که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. بر بنیاد این گزارش، سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پی همه حقوق شهروندان، مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. در ادامه گزارش آمده است که این فشارها اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به اندازه وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند. پیش از این نیز شماره از سازمانهای بین المللی گزارش‌های در مورد بحران بشری موجود در افغانستان و کاهش کمک‌ها به نیازمندان منتشر کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش که روز گذشته نشر کرده گفته که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان را داشته است. شماره از زنان در افغانستان نیز از وضعیت زندگی خود شاکی هستند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در کشور به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش میدهند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماره از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که محدودیت های طالبان فعالیت های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند، بعد از تجارت زعفران داختم. اونم گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کدوم خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره. اونم برو ما بستک دیگه، باز بخش نوآوری و کارآفرینی بدورم برو ما بستک مؤسسات رفتار داده. ایران میرفتم میامادم، هر روزم رو به معروف جلو رامه بگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلانه، پاسپورت مر گرفت گفتی ای طرف باشی یا اون طرف، هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم از کجا بیارم نمیشه.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشینی یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، 3 طفل دارم، طفلایم یتیم است، شوهرم شهید شده. دیگه بسیار مشکل است برای ما زندگی کردن خیلی خودم هیچ کدام سرپرستی ندارم، خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشر دوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارش کسیشن بی سی دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگ از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان های امداد رسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری هماهنگی کمک ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی ادعا می کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت ها در دو سال آینده می تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امارات متحده عربی میگوید که نیروهایش را از یمن خارج کرده است. وزارت دفاع امارات گفته که ماموریت تیم‌های باقی مانده در مبارزه با تروریسم در یمن را خاتمه می‌دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عربستان سعودی به امارات متحده عربی 24 ساعت وقت داد تا نیروهایش را از یمن خارج کند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که باقی مانده نیروهایش را از یمن بیرون کرده است. ابوظبی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه از امارات متحده عربی خواست که در مدت 24 ساعت همه نیروهایش را از یمن خارج کند و هر گونه کمک و پشتیبانی از گروه‌های مسلح فعال در آن کشور را متوقف سازد. حکومت یمن در عدن نیز این خواست را مطرح کرده است. در اعلامیه ریاض، پیشروی نیروهای جدایی طلب شورای انتقالی جنوب یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی عربستان سعودی و هر گونه تهدید علیه امنیت ملی این کشور خط سرخ خوانده شده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ائتلاف نظامی و رهبری عربستان در بندر مکلا در جنوب یمن با سلاح‌ها و وسایل زرهی حمله کرد که به گفته سعودی توسط امارات متحده عربی برای شورای انتقالی جنوب فرستاده شده بود. مقامات عربستان سعودی گفتند که این سلاح‌ها و تجهیزات بدون اجازه به یمن آورده شده و قرار بود که به جدایی طلبان تحویل داده شود. امارات متحده عربی این ادعا را رد کرده. افرا الحمیلی، سخنگوی حکومت امارات متحده عربی، روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هیچ گونه سلاحی در محموله ارسال شده وجود نداشت و وسایل تخلیه شده نیز به هیچ طرف در یمن تحویل دادن نشده. او افزوده که این محموله با هماهنگی ریاض وارد یمن شده است. در این حال رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، حالت اضطراری 90 روزه را در آن کشور اعلام نمود و توافق امنیتی با امارات متحده عربی را لغو کرده است. العلیمی گفته که نیروهای امارات متحده عربی باید ظرف 24 ساعت خاک یمن را ترک کنند و همچنین بسته شدن موقت بنادر و مسیرهای یمن را اعلام کرده است. در هفته های اخیر نیروهای جدایی طلب شورای انتقالی جنوب پیشروی سریع داشته و مناطق گسترده ای را تصرف کردند. تحلیلگران می گویند که این تحولات عربستان سعودی را که از اصلی ترین حامیان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن در عدن است در موقعیت دشوار قرار داده. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در ائتلاف علیه حوثی ها شریک بودند اکنون در مورد آینده سیاسی و امنیتی یمن اختلاف نظر دارند. یک مقام نظامی یمن روز جمعه گفت که 15,000 جنگجویی که از سوی ریاض حمایت می شوند در امتداد سرحدات یمن و عربستان سعودی متمرکز شدند، اما تا هنوز دستور پیشروی به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان صادر نشده است. گروه مسلح حوثی ها که شهر صنعا و بسیاری از ولایات شمال غربی یمن را تحت کنترل دارد و از سوی ایران حمایت می شود، با حکومت به رسمیت شناخته شده یمن و با شورای انتقالی جنوب خصومت دارد، اما در سالهای اخیر درگیری بزرگ نداشته است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امارات متحده عربی میگوید که نیروهایش را از یمن خارج کرده است. گزارشی بود که شنیدید. شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ‌ها در پاکستان میگویند که حکومت این کشور با قطع خدمات اساسی بر آنان فشار وارد میکند. این مهاجران که در کمپ‌های ایالت خیبر پختونخوا زندگی میکنند میافزایند که دولت پاکستان با قطع آب و برق آنان را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی سنا کاکر.
در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ‌ها در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که قطع آب زندگی روزمره آنان را با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. یکی از این مهاجران در کمپ سوابی ایالت خیبر پختونخوا که نخست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، میگوید پیامدهای این اقدام اکنون دامنگیر حدود 1000 خانواده در این کمپ شده است. او چهارشنبه 31 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"آب تقریبا بند
است. آب قطع است. وقتی آب نباشد، طبعا مردم با مشکل روبرو می‌شوند و مشکلات زیاد ایجاد می‌شود. مردم فعلا به طور شخصی سولر نصب کرده و جنراتور استفاده می‌کنند، اما آب دولتی کاملا قطع شده است."
از سوی هم محمد ظریف کاماوال، یکی از مهاجران افغان از کمپ زندیه پشاور، میگوید که از مکاتب دولتی فعال در این کمپ و سایر کمپ‌های مهاجران تمام وسایل از جمله میز و چوکی جمع‌آوری شده و اطفال با مشکلات جدی در زمینه آموزش روبرو هستند.
خیبر پختونخوا کم سرکاری مکتبونه دی. از تمام مکاتب دولتی خیبر پختونخوا که در کمپ ها بود همه وسایل را بردم. تنها در کمپ شمشتو و کمپ که مردم کمی مقاومت کردند شاید برخی وسایل باقی مونده باشد، اما در دیگر کمپ ها همه وسایل برده شده و اطفال روی زمین می نشینند.
بریاله میاخیل، مسئول شورای سراسری مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا، به رادیو آزادی گفت که اخیراً در تمامی کمپ‌های این ایالت دسترسی مردم به خدمات اساسی از جمله آب و برق قطع شده است.
بر تمام مردم آب را قطع کردند. در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب‌ها نیز همین گونه، همه چیز را بر آنان قطع کردند.
این در حالی است که چند روز پیش شماره از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقام‌های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا تاریخ 3 دسامبر کمپ‌ها را تخلیه کرده و خارج شوند. در غیر آن، این کمپ‌ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، از جمله روزنامه دان، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم هزاران مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌کنند. پیش از این قیصر خان افریدی، خانگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در صحبت با رسانه‌های پاکستانی از تصمیم بسته شدن این کمپ‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مهاجران افغان که سال‌ها در این کمپ‌ها زندگی کردند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان به شدت نگران هستند. این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر شد گفته است که در جریان سال روان میلادی شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. به گفته این کمیشنری افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مجسمه ای که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر کرده و گفته می شود که حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد در ولایت کاپیسا کشف شده است. با گفته کارشناسان این مجسمه می تواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور ارائه کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مجسمه با حدود 2000 سال قدامت تاریخی و مربوط به دوره یونانی بودایی یا گریکو بودیک در ولایت کاپیسا کشف شده. این مجسمه که تصویر یک ملکه را نشان می دهد به حیث یکی از نمادهای مهم میراث فرهنگی و هنری باستانی افغانستان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرده که این اثر تاریخی به دوره بودایی تعلق دارد. این ریاست در یک خبرنامه گفته که این مجسمه در منطقه کارتاز مربوط به حوزه دوم امنیتی در داخل یک خانه پیدا شده. به گفته مقامات این اثر حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد و به سبک هنری یونانی بودایی ساخته شده، سبکی که در آن تأثیر مشترک هنر یونانی هلسنیک و هنر بودایی به وضاحت دیده می شود. این مجسمه که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر می کند، اطلاعات مهم را در مورد فرهنگ و هنر باستانی این منطقه ارائه می کند. افغانستان تاریخ غنی از تمدن بودایی دارد، به ویژه ولایات کاپیسا، ننگرهار و بامیان از جمله مناطق بودند که به حیث مراکز بزرگ هنر و آموزش گریکو بودیک شناخته می شدند. بسیاری از مجسمه ها و صومعه های بودایی در افغانستان در جریان جنگ های گذشته تخریب شدند. از جمله تخریب مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان که واکنش های شدید جهانی را در قبال داشت. کارشناسان میگویند که مجسمه تازه کشف شده می تواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور با تمدن های بودایی ارائه کند. افغانستان در طول تاریخ کهن خود یکی از مراکز مهم تمدن بودایی بوده، به ویژه در دور حکومت کوشانیان از قرن اول تا سوم میلادی. در این دوره آیین بودایی به طور گسترده در افغانستان گسترش یافت و منطقه فرهنگی گندهارا که بخش‌های از شرق افغانستان و شمال پاکستان امروز را در بر می‌گرفت، به یک مرکز جهانی دین، فلسفه و هنر بودایی مبدل شد. ولایت بامیان، کاپیسا، ننگرهار و بلخ از جمله مناطق بودند که در آن صومعه ها، استوپه ها و مراکز آموزشی فعال بودند و از طریق راه ابریشم با چین، آسیای میانه و هند روابط فرهنگی داشتند. هنر گندهارا نیز در همین سرزمین رشد کرد، هنری که ترکیبی از هنر هلسنیک یونان و مزامین مذهب بودایی را نشان می‌دهد. مجسمه‌های بزرگ بودای بامیان از برجسته‌ترین نمادهای این دوره بودند که قبل از تخریب در شمار مهمترین آثار هنری باستانی جهان قرار داشتند. این میراث‌های تاریخی و فرهنگی نشان می‌دهد که افغانستان تنها سرزمین جنگ نبوده، بلکه همواره یکی از مراکز مهم تلاقی تمدن‌ها در تاریخ جهان نیز به شمار می‌رفته است.